ساسانیان بهش بودن پراسپا، اینجا ایلخی اسپان بود. در خیلی از نقاط مختلف ایران مثل گرگان، دشت ترکمن، خراسان و همینطور آذربایجان اسبان بسیار عالی پرورش داده می شدن. اسبان راهوار قوی و شکیل که مات ها کم کم اونا رو تربیت کردن برای که به عراب جنگی بسته بشن. در یک دانشنامه بزرگ اروپایی بورداس فرانسه است، از مات ها و پارسا و پارتا به عنوان اقوام هند و اروپایی یاد شده که چابک سوارانی بودن سلحشور که دانش ایجاد استحکاماتی در روستاهای خود را داشتند. همسایگان آشوری خود را کم کم به وحشت می انداختند. ماتهای مستقر در حوالی اکباتان مغلوب تیکلات پالازار سوم پادشاه آشور شدند که 65,000 نفر از آنان را به نقطه دیگری کوچ داد. سارگون دوم پادشاه آشور گفتیم که این حرکت را تکرار کرد. رهبر ماتها دیگو او را به هما در شهر هما در سوریه تبعید کرد. 715 خب کم کم ایرانی ها جنگجو شدن، به جایی رسیدن که داریوش اول شاهنشاه هخامنشی در بیستون که در پایان قرن ششم قبل از میلاد سنگ نگاری کرده کتیبه شو، حکایت از آن می کند که ترکیب جامعه ماد مشابهت زیادی با ترکیب جامعه پارس داشته. در ماد نیست چون پارس کاره یا مردم لشکری، یعنی توده مسلح افراد آزاد و داوطلب، مثل چی؟ جانفدا که الان ما الان داریم، برای خدمت در ارتش وجود داشته است. بر اساس سنگ نوشته های بیستون عرض کنم که جانفدا ها تعدادشون از بالای 30 میلیون گذشته و نیز نوشته های مورخان یونانی، مات ها سازمانی به نام مردم سلحشور داشتند که بعد در اصل هخامنشی نیز از آن تقلید شده است. به موازات این ارتش در پارس و ماد، ارتشی دائم نزد شخص فرمانروا 10,000 تن جاودان در پارس در پادگان ها وجود داشته، ولی از لحاظ نظری هر فرد آزادی مرد جنگی بود و کار زراعت با امر جنگ در یک تراز بود. هر فرد آزاد شایستگی احراز این دو پیشه را با هم داشت. در پادشاهی ماد هر مرد جوان شایسته جزء سلحشوران به شمار می‌رفت. اشراف و اعیان فرمانده نظامی شناخته می‌شدند. به هنگام خطر و یورش بیگانگان باید سپاهیانی آماده شده به پادشاه بپیوندند. این نکته در خور اهمیت است. آنچه ایرانیان را به تأسیس ارتش متمایل و در حقیقت ناچار ساخت بر خلاف امپراتوری آشور برن در ارتش، حس جنگجویی، کشورگشایی، کشتار برای جلب رضایت ایزدمردان، ارباب انواع و خدایان سنگی و خون ریختن بر کف معابد که دندیس ها در آنجا نگاهداری می شدن نبود. برای گردآوری نقدینه ها و زر و سیم زرین و سیمین نیز نبود. هرچند بعدا در دوران هخامنشی خزانه سلطنتی ایران آکنده شمشای طلا و انواع آلات زرین و پر از ظروف مالامال از سکه‌های طلا شده بود. توجه میکنید ملت ایران دو ارتش داشت، یکی منظم پارکابی یعنی در رکاب فرمانروا و دیگر نیروهای ولایتی و ایالتی که در هنگام ضرورت زیر پرچم فراخوانده میشدند. از شکل‌گیری نیروهای مسلح ایران تا آغاز قرن 13 هجری قمری در ایران این ترتیب وجود داشته که اصلاحات عباس میرزا، ژنرال گاردان و افسران فرانسوی، سپس صاحب منصبان انگلیسی و مجدداً فرانسوی و آنگاه دعوت از صاحب منصبان ایتالیایی، اتریشی، روسی، فقط بخش کوچکی از آن را مدرنیته و اروپایی وار کرد. افواج ولایتی تا پایان عصر قاجاریه همچنان برقرار بودند. عشایر ایران وظیفه دفاع از ایران رو داشتن. جنگی که میشد عشایر می اومدن. اشایر جمع می شدن و 150 تا 200 هزار اشایر می اومدن پای رکاب. پس ما ملتی بودیم از جان و مال و ناموس و خاک و مزار و کشتارها و مراتع خود دفاع می کردیم. دیگران به ما حمله می کردن. یک کسی به نام فرافرتیش نوه دیاکو بود. ایشون بعد از مرگ پدرش در سال 655 قبل از میلاد پادشاه ماد می شه. قلمرو فرمان رواییش از همدان تا قسمت شرقی دماوند و حواشی کویر می رسید. ایشون عرض شود که می جنگه با سکاییان در حوالی دریاچه اورمیه، پارسا یا پارسوها در جنوب شرقی آن دریاچه، پارسا یا پارسوارا را مطیع و متحد کرده با کیمریان و ماناییان، اینا ایرانی بودند. فرمان روایان مختلف ایران بودند، دولت‌های پولیت بودند، دولت شهر بودن، با اینا متحد میشه و این خراج سالانه را به دولت آشور میپردازد. اما پس از سلطه یافتن بر پارسا، اتحاد با کیمریان و ماناها بر ضد آشور بانیپال، پادشاه آشور سر به شورش برداشت. صدام حسین خیلی این آشور بانیشال رو دوست داشت، یک دروازه ساخته بود داره خودش دست میده با آشور بانیپال. هنگامی که فرافرتیش عازم فتح نینوا بود، نینوا در همین خاک عراق عربه، یک فرمانروای سکایی متحد دولت آشور از پشت سر سپاه او را، سپاه ماد رو مورد حمله قرار میده و فرافرتیش در 633 قبل از میلاد به قتل میرسه. مادها تجربه جنگی دردناکی کسب میکنن. هرودوت مینویسد 28 سال تمام ماد تحت سلطه دولت سکایی بود و با آنها خراج میداد. پادشاه بعدی ماد هوخشترست که در تواریخ نام دیگری هم دارد به نام سیاکزار، جانشین فرافرتیش. او سرداری لایق بود که ارزش سربازان مزدور و سپاهیانش که به وسیله قبایل متحد گردآوری می شدن ناچیز دانست. در صدد برآمد قوای منظم مانند ارتش آشور تهیه کنند. مورخان یونانی پیاده نظام و سوار نظام به خوبی تعلیم دیده، مسلح به تیر و کمان و نیزه، با توانایی استفاده کامل از اسب در سرزمین های ماد که مرکز پرورش اسبان عالی بود، گردآوری و آموزش عده زیادی سوار نظام مسلح به تیر و کمان با روی قوی را از ویژگی های عالی ارتش ماد در دوران هوخشتره می دانند. اینا افتخارات دنیا هستند. سیاکزار یا هوخشتره به علت حمله ناگهانی سکایان از دربند قفقاز و جنگ شدیدی که فرمان آن شکست بود، نتوانست با آرزوی خود یعنی تصرف نینوا برسد. اما همین سیاکزار یا هوخشتره در جریان یک مهمانی، مادیس فرمانروای سکایان و همه سران سپاه او را کشت. در سال 615 قبل از میلاد سکایان به ناچار سرزمین ماد را تخلیه کردند. کیمریها، ماناها و سکاهانی سر جای خود نشستن. آشور بانیپال در سال 625 قبل از میلاد مرد. جانشین او سارکوس یا سناخریب اکنون با دشمن مقتدر و مجربی چون هوخشتره یا سیاکزار روبرو بود که از او با نام هوخشتره یاد کرده ایم. مورخان جهان معاصر با احترام از مادها یاد می کنن. هوخشتره در حقیقت برجسته ترین شاه مات هاست. اومستد به نقل از هرتفلد باستانشناس می نویسد هوخشتره یا کیاکسار سپاه را روی طرح متداول در قرون بعد از نو سازمان داده و به نیزدار و کماندار و سوار بخش کرده بود. هوخشتره تنپوش و سلاح‌ها را تغییر داد. بر اساس تنگ نقش مادی ها در تخت جمشید، کلاه گرد نمدی کج با لبه پن آویزان روی گردن، یک صدره چرمی تنگ آستیندار تا بالای زانو، یک کمر دوتا با سگک گرد آن را نگه می دارد و جبهی به روی صدره تا شلوار بلند چرمی، کفش بندار با نوک برجسته، نیزه از چوب سخت با نوک فلزی. مشکل ایرانی ها این بود که آهن زیاد در نیزه استفاده نمی کردن، در حالی که یونانی ها از آهن استفاده می کردن. چوب می زشتن، سر چوب نیزه می زشتن، یعنی یک فلزی می زشتن. کمان و کماندان و ترکش پر از تیر را می توان اولین یونیفرم یک شکل سپاهیان ایرانی انگاشت. هوخشتره دست دوستی به سوی پادشاه بابل نبوپلاسر دراز کرد. او کوشید با ارتش به خوبی تعلیم دیده خیش به سوی شهر نینوا پایتخت آشوری ها پیشروی کند. آخرین پادشاه آشوری را شکست داد و از میان ببرد و نینوا را در آتش بسوزاند. گرچه متحد بابلی وی چندان مورد اعتماد نبود، ولی کمک‌های او سبب نابودی خطی آشور شد. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
هر چهار سال جهان دور یک توپ جمع میشه و پرچما بالا میره. ورزشگاه ها پر میشن و نگاه میلیون ها نفر به یک نقطه دوخته میشه. اما پشت هر پرچم سرزمینی با مردمانی پر از قصه ها، رسم ها و رویاها قرار داره. تو این سفر فوتبال فقط بهانه است. جام جهانی فرصتیه برای عبور از مرزها، برای دیدن جهان از پنجره ملت هایی که کنار هم اومدن تا بخشی از بزرگترین رویداد ورزشی دنیا رو با هم بسازن. دور دنیا با جام جهانی. تو این برنامه سفر میکنیم به
نروژ. وایکینگ ها جنگیدن رو بیشتر از هر کسی بلدن. اونا تا آخرین قطره خونشون می جنگن. پس هر کسی که تو جام جهانی قراره با نروژی ها بازی کنه باید برای یه جنگ تمام عیار آماده بشه. نروژ در بخش غربی شبه جزیره اسکاندیناوی قرار گرفته. کشوری باریک با فاصله زیاد بین مرز شمالی و جنوبیش. بخش غربی این کشور رو نوار ساحلی اقیانوس اطلس شکل میده. به همین دلیل نروژی‌ها از دیرباز دریانوردهای بزرگی بودن و همیشه تو این صنعت حرفای زیادی برای گفتن داشتن. طبق گفته برخی مورخان 18000 سال قبل سرزمین نروژ امروزی منطقه‌ای پوشیده از برف و غیر قابل سکونت بوده که به مرور زمان با گرمتر شدن هوا یخ‌ها ذوب میشن و جنگل‌ها رشد می‌کنن. این شروع سکونت انسان‌ها در اسکاندیناوی و نروژ بود. اما اسم مردم نروژ از جایی تو جهان پیچید که وایکینگ ها با آداب و رسوم خاصشون به دل دریا زدن و مناطقی از اروپا رو فتح کردن. در تاریخ همواره از وایکینگ ها به عنوان انسان های خاص و قابل توجه یاد میشه. اکثرا اونها رو با خشونت افراطی، جنگ و دریانوردی میشناسن. در حالی که وایکینگ ها در اصل کشاورزانی بودن که به سختی تو زمینای سرد و یخزده اسکاندیناوی کشاورزی میکردن. اونا که در طول تاریخ به سخت کوشی معروفن، با کشتی‌های کوچیک اما درازشون به دریا زدن و بعد از رسیدن به شمال انگلیس با دنیای متفاوت و نسبتاً پیشرفته‌ای مواجه شدن که حسابی شگفت‌زده‌شون کرد. وایکینگ ها فاتح سرزمین هایی بودند که به تمدن جهانی و پیشرفته تر اروپایی متصل شده بودند. اما این مسیحیت بود که خیلی زود روی اونا تأثیر گذاشت و تو قرن 11 میلادی عصر وایکینگ ها در نروژ به پایان رسید. این تمام داستان وایکینگ ها نیست. وایکینگ ها به خاطر موقعیت جغرافیایی اسکاندیناوی تاجران بسیار قابلی هم بودند، طوری که همیشه برای تجارت با کشتی های خاص و پیشرفته خودشون در آبهای آزاد سفر می کردند. وایکینگ ها در این سفرها که به قصد ماجراجویی یا تجارت بود، ایسلند و گرینلند رو کشف کردند. خیلی از منابع معتقدند که وایکینگ ها اولین انسان های اروپایی هستند که پا به قاره آمریکا گذاشتند، یعنی قرن ها قبل تر از کشف کریستوف کلمب. موقعیت خاص جغرافیایی نروژ باعث شده تا این کشور از طبیعتی وحشی و دست نخورده برخوردار باشه، جایی که یخچال‌های طبیعی عظیم، جنگل‌های انبوه و آبدره‌های عمیق که تا دل خشکی پیش رفتن مناظری کارت پستالی خلق می‌کنند. مناطق شمالی این کشور به خاطر نزدیکی به قطب شمال سرد و غیر قابل سکونته و در طرف مقابل مناطق جنوبی کشور سبزتره و آب و هوایی معتدلتر داره. این کشور به دلیل نزدیکی به قطب شمال پدیده‌های طبیعی شگفت‌انگیزی مثل خورشید نیمه شب یا روزهای بدون غروب در زمستان و شب‌های قطبی یا شب‌های بدون طلوع در زمستان رو تجربه می‌کنه. نروژی ها بعد از قرن ها کشاورزی، ماهیگیری و تجارت، درست زمانی که بعد از جنگ جهانی دوم و اشغال شدن توسط آلمان نازی با خسارت های سنگینی روبرو شده بودند، با کشف نفت و گاز در دریای شمال به ثروت عظیمی دست پیدا کردند. نروژی ها یکی از شادترین و مرفه‌ترین مردمان دنیا هستند. کشوری با جمعیت 5 میلیونی و امید به زندگی بسیار بالا. اما تعریف شادی و رفاه براشون با مردم خیلی از کشورهای دیگه متفاوته. نروژی ها یک کلمه جالب دارن. فری لوفتسلیو، یعنی زندگی در هوای آزاد. برای خیلی از مردم نروژ خوشبختی نه تو خرید و تجمل، بلکه تو چند ساعت پیاده روی وسط جنگل یا ماهیگیری کنار آبدره ها یا اسکی روی برف پیدا میشه. نروژیا معمولا آدمای آروم و کم حرفی هستن. شاید تو برخورد اول سرد به نظر برسن، اما وقتی با کسی دوست بشن رفاقتشون موندگاره. وقت شناسی هم برای اونا یه اصل مهمه و دیر رسیدن چندان قابل قبول نیست. نروژ هنرمندان زیادی هم داره. موسیقی نروژ مثل طبیعتش پر از تضاده. از یه طرف نغمه های قدیمی و فولکلور که قرنها بین کوها و آبدره های این کشور پیچیده و با سازهای سنتی نواخته شده و از طرف دیگه موسیقی مدرن و پرهیجانی که نروژ رو به یکی از قطبهای موسیقی اروپا تبدیل کرده. اگه چشماتونو ببندین و به موسیقی نروژ گوش بدین، انگار صدای باد رو میشنوین که از بین کوههای پوشیده از برف عبور میکنه. موسیقی نروژی‌ها ترکیبی از طبیعت، افسانه‌ها و زندگی مردمی که قرن‌ها با سرما و دریا کنار اومدن. از ترانه‌های محلی و سازهای سنتی گرفته تا گروه‌های پاپ و موسیقی متال، همه نشون میدن که نروژی‌ها فقط وایکینگ‌های جنگجو نبودن. اونا هنرمندایی بودن که صدای سرزمینشون رو به گوش دنیا رسوندن. نروژ شاید صنعت سینمایی عظیمی مثل هالیوود نداشته باشه، اما طبیعت خیره کنندش بارها پای فیلمسازای بزرگ دنیا رو به این کشور باز کرده. نروژ لوکیشن فیلم‌ها و مستندهای زیادی بوده، از مجموعه فیلم‌های هری پاتر گرفته تا بخش‌هایی از جنگ ستارگان و حتی چندین فیلم از مجموعه جیمز باند. این کشور بازیگرای شناخته شده ای مثل کریستوفر هیویو، همون جنگجوی سرخ موی سریال بازی تاج و تخت، و کارگردانایی مثل یواخم تریر رو به سینمای جهان معرفی کرده.
Let's go, Potter.
Okay.
Okay.
Hold it.
یواخم تریر.
تریر یکی از مهمترین فیلمسازای معاصر اروپا است که فیلم بدترین آدم دنیا رو ساخته. داستان سردرگمی‌ها، بحران هویت و انتخاب‌های یک زن جوان در آستانه 30 سالگی.
Da bist du klar, mein bist du elsk mein so da fix wir alt andere.
Ja, ich elsker.
این فیلم نروژی تو اسکار 2022 در دو رشته بهترین فیلم بین‌المللی و بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی نامزد شد و تو کلی جشنواره دیگه هم جایزه گرفت.
I'm just a film nerd from Norway. Thank you so much. Honestly, this means the world.
فیلم‌های نروژی معمولاً مثل خود این کشور آروم، عمیق و پر از توجه به طبیعت و زندگی انسان‌ها هستند. کمتر سراغ قهرمان‌های ابرقدرت و داستان‌های پرزرق و برق می‌رن و بیشتر به زندگی آدم‌های معمولی، تنهایی انسان، رابطه مردم با طبیعت و چالش‌های زندگی مدرن می‌پردازد. جام جهانی 2026 چهارمین حضور نروژی‌ها تو جام جهانی محسوب میشه. اونا امسال جزو تیم‌های کنجکاوی برانگیز جام هستن. 8 برد قاطع، صدرنشینی و صعود مستقیم بالاتر از ایتالیا و همچنین ستاره‌های ناماشنا، همه و همه نشون از جذابیت‌های نروژ امسال. قبل از این نروژ یک بار تو سال 1938 و دو بار سال‌های 1994 و 1998 به جام جهانی صعود کرده. نسل طلایی نروژ پدران بازیکنان امروز تیم مثل هالند و سورلوس بودند.
هالند برای سورلوس میسپاره به الف
اینگه هالند و گوران سورلوس پدران ستاره‌های امروز فوتبال تو تیم ملی نروژ دهه 90 حضور داشتند و نروژ رو به یکی از قدرت‌های فوتبال اروپا تبدیل کرد.
اشتباه و توی دروازه ارلینگ هالند.
اون نسل طلایی یه بازیکن افسانه‌ای دیگه هم داشت، اوله گونار سولشر.
Michael Stroke of Solskjaer. Kubicki's missed the challenge and Solskjaer is all on his own.
بازیکنی که کمتر فوتبالی یکی از درخششش در زمین فوتبال خاطره نداشته باشه. ارلینگ هالند ستاره اول نروژی‌ها همیشه خودش رو مدیون سولشر میدونه، چون تو شروع دوران حرفه‌ای فوتبالش تو تیم مولده زیر نظر سولشر فعالیت میکرد و بخشی از درخشش امروزش رو مدیون ستاره اسبق منچستر یونایتد. حالا 28 سال بعد از آخرین حضور نروژ تو جام جهانی، دومین نسل طلایی نروژ قراره با انگیزه های بیشتری وارد مستطیل سبز بشه. مردم نروژ چشمشون به ستاره هایی مثل هالند، اودگارد، لارسن و سورلوسه تا مثل بازی های دور مقدماتی رقبا رو یکی یکی به خاک و خون بکشن. شاید نشه روی نروژ به عنوان یک مدعی تراز اول قهرمانی حساب کرد، ولی اونا از نسل وایکینگ هان. اونا میتونن برای هر حریفی مشکل ایجاد کنن و تا آخرین نفس خواهند جنگید.
لذت و هیجان جام جهانی با پاندا. برو تو سایت پاندا و در پیشبینی بزرگ جام جهانی شرکت کن. قرعه کشی خودروی شاسی بلند توکا برای همه مشارکت کنندگان در پیشبینی و جوایز جذاب نقدی برای نفرات برتر. جام جهانی با پاندا.
شبکه رادیویی جوان.
صدایی از دل تاریخ به گوش می رسد، صدایی که هنوز در جان ایران زنده است.
خدای متعال نصرت رو برای ملت ایران تضمین کرده که ملت ایران حتما پناهندگان شود.
در سوگ عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای رحمت الله علیه، ملت ایران آماده بدرقه ای تاریخی می شود. باید برخاست، شعاری که از دل خون شهیدان و از مکتب قیام برمی‌خیزد. از تهران تا قم و از قم تا مشهد، کاروان بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی در میان خیلی عاشقان و دلدادگان ادامه خواهد یافت. روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه 1405 مصادف با 19 و 20 ماه محرم، مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه تهران. دوشنبه 15 تیر ماه مراسم تشییع در تهران. 16 تیر ماه مراسم تشییع در شهر مقدس قم. چهارشنبه 17 تیر ماه در شهرهای مقدس نجف و کربلا. و 18 تیر ماه تشییع و تدفین در جوار بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا علیه السلام. این بدرقه روایت یک ملت است، همه برای وداع با آقای شهید ایران برمی‌خیزیم. شبکه رادیویی جوان.
دلم پر از غم و دستم پر از دعاست برام، نگاه من همه حسرت، نفس کشیدم نگاه من همه حسرت، نفس کشیدم
ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.